بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب بحث در بود که من علیه الخیار آیا می تواند تصرف کند در ما فیه الخیار در اون زمانی که زمان خیار است من علیه الخیار میتونی تصرف کند یا نه جایز است تصرف یا جایز نیست از بعضی از کلمات جواز استفاده میشد از بعضی از کلمات هم چیه عدم جواز استفاده میشد مرحوم شیخ کلمات فقها را نقد میکردند تا رسیدیم به کلام مرحوم شهید در دروس که از کلام ایشون هم استفاده می شود جواز یعنی من علیه الخیار اون کسی که خیار ندارد خیار بر علیه او است می تواند تصرف کند در زمان خیار می تواند تصرف کند و خیار مانع از تصرف نیست حالا این کلمات هست این را بخونیم بعد ببینید نظر نهای شیخ چیز ببینید و کذا چه مویدان گل دادم خب حالا تذکره همیشون جواز تصرف را گفته و کذا صریح و کلام شهید فی الدروس حیث قال فی باب صرف لو باع احدهما ما قبضه علی غیر صاحبه قبل التفرق فالوجه الجواز صریح کلام شهید در دروس در باب صرف طور گفته اگر یکی از اینها بفروشد معامله صرف است و اینا در مجلس قبل از تفرق خیار دارن دیگه چه خیاری دارن؟ خیار مجلس اینا بیاید به شخص ثالث بفروشد من طلایی که خریده ام همون طلا را در مجلس عقد چه زمان خیار است به شخص ثالث بفروشم به خودش بفروشم چه دیروز خوندیم اون چه هیچ اشکالی ندارد چون بله آنما اون خیار قطع می شود دیگه قبل از فروش آنما اون خیار قطع می شود و حتی بنابر مبنای شیخ هم که در زمان خیار به ملکیت قائل نیستن گفتیم به صحیح اینجا نمیاد به شخص ثالث میفروشد. خب در چه زمانی میفروشد؟ در زمان خیار میفروشد دیگه. فروختن چیه؟ تصرف است. پس تصرف من علیه الخیار در زمان خیار چیه؟ جایز است. اگر بفروشد یکی از اینها با قبضه اون چه قبضت بر غیر صاحبش نه بر خودش به شخص ثالث بفروشد. قبل از تفرق چه زمان خیار است فل وجه الجواز وجه این از چه جایز است با اینکه در زمان خیار این را فروخته یعنی در زمان خیار مجلس وفاقن للفاضل یعنی وفاقن للعلامه و منعه الشیخ قدس سره مرحوم شیخ طوسی این را منع کرده شیخ طوسی چرا گفته چون لعنه یمنع الاخر من خیاره چون در زمان خیار این بفروشد ها این بی لعنه یعنی این بی دیگری را از خیار چیه؟ منع می کند یعنی چه؟ یعنی اگر این بفروشد اون ذوالخیار خیارش را اعمال کند چگونه اون عین را برگرداند؟ این فروخته است من له الخیار اگر خیارش را اعمال کند معامله را فسخ کند متعلق خیار را پیدا نمی کند چون این منتقل کرده است ولی من له الخیار چرا خیار را اعمال می کند تا عین را استرداد کند خب عین هم چیه به شخص دیگر فروخته شده اگر تصرف من علیه الخیار جایز باشد من له الخیار نمی تواند خیار خودش را اعمال کند لانه چون این بی دیگری را دیگری چیز من له الخیار او را منع می کند از خیار خودش چون وقتی که فسخ می کند متعلق خیار را پیدا نمی کند خب اینم و رد شهید شیخی را، فاعل رد شهید است. چه کسی را رد کرده؟ شیخ طوسی را. گفته این دلیل شیخ طوسی نه مانع از جواز تصرف نمی شود. به انا نگول و به بقا الخیار، ما قائل هستیم چه خیار باقی می ماند ولو او تصرف بکند. من علیه الخیار تصرف بکند، خیار او باقیست. بگوی خیار و باگیز معامله فسخ کند، الان عینی نیست، بگه بدلش را میگیرد، به بدلش رجوع میکند. یعنی تصرف من علیه الخیار مانع از اعمال خیار من له الخیار نمیشود. فسخ کند، خب بکند، عینش هست چی نیست، بدلش را میتواند از او استرداد کند. نیه تعلیل تا ببنم رده استدلله ابو رتن امنان رد دید، دلیل رد دیده دا. شیخ نیادی چه ایلی هم از تصرف لازه، دلیلش این است که اگر ذل خیار خیارش را اعمال کند نمیتواند این را استرداد کند. شهید جواب میدهد که نه، میتونی فس کند، میتونه اعمال خیار کند، بدلش را بگیرد. استدلالم که کاش شد ذل ماست شدش استدلال بجرد. خب شماره هفت برجه بوی نخص
گلن دی آتا هم
کلاس هم بیدین آتا هم بیدین آنه دیزه او بری کلاس هم بیشنه
برکن بیدین آتا های سهر های سهر های جلوی میری بر هشت بوی نخص
های هفت
الا جن لنوم کن با
بسر را بگنیمش
بر بسر را
بسر را هفت مختلف ای باب سر و انه لبو اندری اماله من غیر صاحبه ولا یکتلو حق و خیار با کما لبا المشتری من زمان خیار بای و هو ظاهر المنع هل سریف رو فی مسئله شده ما فیه خیار
و سرح علامه در مختلف در باب سر به ان لهو یعنی من علیه الخیار میتواند مالش را بفروشد من غیر صاحبهی، همون مطلبی که در بالا گفتیم دیگه، به غیر صاحب یعنی به غیر اون فروشنده میتواند بفروشد. و حق خیار دیگری هم باطل نمی شود، یعنی حق من له الخیار هم باطل نمی شود، مثل اونجایی که مشتری در زمان خیار بایه بفروشد. بایه در غیر باب صرف دیگه، در غیر باب صرف مشتری میتونه بفروشد. در چه زمانی؟ در اون زمانی که بایه خیار دارد، هیچ اشکالی ندارد، میتونه بفروشد. بله، و این مانع از اعمال خیار توسط دیگری نمی شود. و هو ظاهر اللمعه، و هو ظاهر اللمعه یعنی جواز تصرف ظاهر اللمعه هم هست. ظاهر اللمعه هم این است که جایز است، بلکه صریح لمعه در مسئله رهن ما فیه الخیار. اونتا در روزه شرح کرده به چیزی که خالی از تکلف نیست. یعنی عبارت لومه را بنویسید، بعد ببینیم که این ظاهرش صریحش چیز، بعد ببینیم که شهید ثانی این را چگونه شرح کرده که ایشون فرماید خالی از تکلف نیست. در لومه این طور گفته و یسه هر رحم، این لومه از شهید اول، و یسه الرهن فی زمن الخیار، رهن صحیح است در زمان خیار، و این کان الخیارو للبایه لانتقال المبی بالعقد علی الاقوى، انتقال المبی بالعقد علی الاقوى. ببینید مرحوم شهید اول فرماد که در زمانی که بای خیار دارد ها مشتری میتونه تصرف کند. چه تصرفی را انجام میدهد؟ رهن، رهن تصرف است دیگه. چرا؟ انتقال المبی بالعقل، چون بنابر قول اقوا برخلاف شیخ طوسی دیگه مبی منتقل شده است دیگه. مبی بایه درست خیار دارد، ولی مشتری بالاخره مالک شده، وقتی مالک شده میتواند اون را چیه؟ رهن بگذارد. خب شما از ظاهر و بلکه از صریح عبارت لومه چه چیزا میفهمید؟ هم مطلبی که از کلمات دیگران استفاده میشود، چه بود؟ جواز تصرف من علیه الخیار چه مشتری هست در زمان خیار من لهل خیار. منتها مرحوم شهید ثانی این عبارت را به گونه شرح کرده چه شیخ فهمد خالی از تکلف نیست. خب مرحوم شهید ثانی را چگونه تصرف به اصلاح شرح کرده است؟ مرحوم شهید ثانی این عبارت را حمل کرده، اما این را اینطور معنا کردن دیگه، مشتری آن چیزی که خریده است اون را رهن بگذارد، اشکالی ندارد حتی در زمان خیار. اما شهید ثانی این گونه تفسیر کرده است که منظور شهید اول جواز اخذ رهن است از مشتری بر ثمنی که در ذمه اوست. مشتری باید ثمن بدهد دیگه، حالا ثمن نمیداد، بشر و گالیدا، مشتری به بایه بله بدهکار میشود به واسطه این معامله. بایه از مشتری چه میخواهد؟ رهن میخواهد. یعنی ویسه رهن فی زمن الخیار، چه کسی رهن بگذارد؟ مشتری. در چه زمانی؟ در زمانی چه خیار برای بایه هست. اما در تفسیری که کردیم گفتیم مشتری رهن بگذارد، مشتری رهن بگذارد پیش چیه؟ شخص دیگر. اما در اینجا منظور رهن گذاشتن مشتری است، اما پیش چه کسی؟ پیش راهن، ببخشید بایه. از چه بابتی؟ از بابت اون چیزی که خریده است. ایشون فهمد این خالی از تکلف نیست. چرا؟ چون برخلاف ظهوره ظهور عبارتش است که منظور از یسه رهن یعنی مشتری این را نزد کسی که بله بدهکار است رهن میگذارد. به همونطور که قابلاتی هم اشاره کرد، این مطلق است دیگه، پیش بایه چه به او بدهکار است رهن بگذارد یا شخص دیگر چه به او بدهکار است رهن بگذارد. این نه چه فقط بگوییم که نه منظور رهن گذاشتن مشتری هست پیش چه کسی؟ پیش بایه.
سلام
نتوسته چه جایز ده اونا جریجوس؟ بله جایز نیست.
جواز
اخذ رهن از مشتری شهید ثانی، شهید ثانی فهمه منظور شهید اول جواز اخذ رهن است از مشتری توسط بایه. از چه بابتی؟ از بابت ثمنی که به ذمه مشتری آمده است، نه چه پیش شخص دیگر رهن بگذارد. پیش چه کسی رهن بگذارن؟ بایه. هم دیگه اطلاق این برخلاف اطلاق است. اطلاقش این است بله هم پیش اون میتواند رهن بگذارد هم پیش دیگر. حاضر فهم چه ما خویده؟
که شهر گفتار
بله بله حاضر و یمکنه
یقال این نقل شیخ و من تبعه من زید و من شعه هرکول بعدم اقبال النبی و متفرع علیه و الا لم یکن وجهون تعلیل المنع التصرف به لزوم ابطال حق الفیت بل المتعین الاستناد الى عدم حصول المل مع وجود المل.
خب ببینید هم مشهور دقت کنید ها اینجا یکم دارم، هم مشهور قائل هستند و هم شیخ مرحوم شیخ طوسی قائل هستند. به چه چیزی؟ به عدم جواز تصرف. حالا تصرف را بعضی از فقها گفتند، ولی خب مشهور میگن چه تصرف جایز نیست. شیخ طوسی هم میگوید جایز نیست، ولی اینا با هم فرق دارد. تا حال چه میگفتیم؟ چرا شیخ طوسی میگوید جایز نیست؟ ملکیت حاصل، تا حال این را میگفتیم دیگه. شیخ طوسی میگوید چون ملکیت حاصل نشده تصرف جایز نیست. اما اونهایی که میگویند تصرف جایز نیست، ملکیت حاصل شده. چون میگن زمان زمان خیار است، ملک ملک چه است؟ متزلزل است. بالاخره هر دو گروه میگن چه جایز نیست تصرف، یا از این باب چه اصلا ملکیت حاصل نشده، یا از اون باب چه ملکیت در معرض زوال هست. دیروز در بعضی از عبارت ها این را داشتیم، ملکیت متزلزل است در معرض زوال. خب حالا مرحوم شیخ میخواد بفرماید که نه، اینجا بحث عدم ملکیت نیست. من حالا توی پرانتز یه مطلبی را عرض کنم بعد این را توضیح بدم. ببینید همیشه عدم معلول را به عدم مقتضی نسبت میدهند، نه به وجود المانع. یعنی یه جایی که مقتضی نیست مانع هم هست، عدم معلول را به عدم وجود مقتضی نسبت میدن نه به وجود مانع. مثلا فرض کنید یه چوبی که مرطوب است، خب چوب مرطوب نمیسوزد دیگه، آتشی نیست، چوبم مرطوب است، رطوبت هم مانع. حالا میگن چه این سوخته نشد، نسوخت. این نسوخت را به چی نسبت میدن؟ به عدم وجود نار یا به وجود رطوبت؟ به عدم وجود نار، چون مقتضی هستم وجود ندارد. اوتولا آتش باشد، به مقتضی باشد، به مانع نسبت میدهم. خب این یه قاعده فلسفیست دیگه، عدم معلول یعنی اونجایی که هم عدم مقتضی هست هم وجود مانع. عدم مقتضا را، عدم معلول را به عدم مقتضی نسبت میدهم. چرا به عدم مقتضی نسبت میدهم؟ چرا؟ چون اون تقدم دارد دیگه، عدم مقتضی تقدم دارد بر وجود مانع. خب حالا در ما نحن فی از این قاعده میخواییم استفاده کنیم. اینجا هم فهمد مرحوم شیخ طوسی ها، ما اگر عبارت ایشون را ببینیم، ایشون فرموده که این نمیتواند تصرف کند. آخ دلیل آورده، گفته لتعلیل المن عن التصرف به لزوم ابطال حق الخیار. گفته چه؟ بله چرا ممنوع از تصرفه؟ چون تصرف من علیه الخیار موجب ابطال حق خیار می شود، یعنی موجب این می شود چه ذوالخیار وقتی چه خیارش را اعمال می کند حق او چیه؟ باطل شود دیگه، چون متعلق خیار عین است، اونم چه در عین تصرف کرده است. و ببینید مرحوم شیخ طوسی نمیگوید چون ملکیت حاصل نشده نمیتواند تصرف کند. مرحوم شیخ طوسی نمیگوید چون ملکیت حاصل نشده نمیتواند تصرف کند. چه میگوید؟ چرا تصرف نمیتواند بکند؟ این موجب ابطال حق خیار میشود، موجب این میشود چه ذوالخیار نتواند خیارش را اعمال کند. پس همونطوری که از تعلیل مرحوم شیخ طوسی بله میبینید استفاده میشود که عدم جواز تصرف به خاطر عدم ملکیت نیست. اگر علتش عدم ملکیت بود ها، شیخ طوسی باید چگونه تعلیل میآورد؟ گفت چون ملکیت حاصل نشده. ولی همون عدم ملکیت، ملکیت مقتضی است دیگه، ملکیت مقتضی تصرف است. عدمش چیست؟ عدمش مقتضی عدم جواز تصرف است. اگر عدم جواز تصرف به خاطر عدم ملکیت بود، باید به اون عدم مقتضی تعلیل می آورد، در حالی که به چه چیزی تعلیل آورده؟ به وجود مانع. مانع چیست؟ ابطال حق ذل خیال. اگر عدم جواز تصرف به خاطر عدم ملکیت بود، نباید شیخ طوسی این گونه تعلیل می آورد چه موجب ابطال می شود. چون همیشه معلول، عدم معلول را به عدم مقتضی تعلیل می آورد، نه به وجود مانع. میخواد این را بگوید؟ بله؟ نه، از اینجا میخواد یه مطلبی را استفاده کنه. اگر شیخ طوسی قائل به عدم ملکیت هست، چون تصرف جایز نیست ملکیت نیست، نه چون ملکیت نیست تصرف جایز نیست. تا حال ما چه میگفتیم؟ میگن چون ملک نیست بنابر نظر شیخ توفی تصرف یعنی لا یملک را اصل قرار میدادیم، عدم جواز تصرف را چیه؟ فرع. الان برعکس شد، عدم جواز تصرف اصل شد، لا یملک چه شد؟ فرع. یعنی شیخ توسی چنده از عدم جواز تصرف عدم ملکیت را استفاده کرده، نه اینکه از عدم ملکیت عدم جواز تصرف را استفاده کنند. این را از کجا میگیم؟ این را از کجا میگیم؟ از اون تعلیلی که آورده است. تعلیل این است این موجب ابطال حق خیال میشود. اگر به خاطر عدم ملکیت بود میگفت چون مالک نیست از اون جهت نمیتواند تصرف کند.
عدم جواز تصرف موجب عدم ملک بود.
الان اینطور گفتیم عدم جواز تصرف میشود اصل، عدم ملکیت میشود چی؟ فرع.
ما فرق
نمیدونم
عدم ملک
باعث
عدم جواز تصرف
یا فرق. فرق ندارم. اصلا عدم ملکیت را چه به شیخ نسبت میدهند چی؟ ایشون در زمان خیال قائل به چه هستن؟
عدم.
خب ببینیم چرا ایشون قائل به عدم ملکیت هستن. عدم ملکیت را اصل میدانن یا فرع میدانن؟ با این بیانی چی کردیم؟ شد چی؟
فرع.
خب هازا، حالا عبارتش را ببینید. و یمکن ان یقال که قول شیخ و من تبعه بالمنع که قائل به من هستن ها، منشأ آن قول به عدم انتقال مبی نیست، منشأ آن قول به عدم ملکیت نیست. یعنی منشأ این نیست یعنی چه؟ یعنی عدم ملکیت عدم انتقال مبی اصل نیست و متفرعن علیه و متفرع بر آن باشد. چرا اون اصل نیست؟ و الا اگر منشأ آن عدم ملکیت عدم انتقال باشد، خب نباید شیخ طوسی نباید تعلیل بیاوردن من از تصرف را به لزوم ابطال حق خیار. او نمی گفتن چه خیار بله حق خیار ابطال می شود اگر من علیه الخیار تصرف کند، حق من له الخیار چیه؟ ابطال میشه. این گونه تعلیل آوردن دیگه. بلکه متعین چه بود؟ متعین هین ازن اگر من علتش این باشد باید استناد میکرد به عدم حصول ملک با وجود خیار. میگفت که چون ملکیت حاصل نشده با وجود خیار، چون ملکیت حاصل نشده تصرف جایز نیست. اما نمیگوید چون ملکیت حاصل نشده تصرف جایز نیست، میگه تصرف موجب ابطال چه میشود؟ حق ذوالخیار میشود. اون قاعده فلسفی اینجاست، همیشه عدم معلول را به عدم مقتضی نسبت میدهند نه به وجود مانع. اگر این علتش عدم ملکیت باشد، مثلا مقتضی برای جواز تصرف نیست، باید به اون نسبت میدادند نه به وجود مانع چه عبارت باشد از ابطال حق خیار ذوالخیار. ابطال حق خیار ذوالخیار مانع هست دیگه، و بجر مقتضی باشد به مانع نسبت میدن، مقتضی نباشد به عدم مقتضی باید نسبت بدن. بله لالگول همون اصل فرع را میخواد بگوید. شاید بله بگوییم گول به عدم انتقال و عدم ملکیت اصل نیست، فرع است. خب فرع باشد منشأش چیست؟ بل منشأش این است که کون التصرف کون المنن التصرف مفروغن عنه اندهم. قول به عدم انتقال منشأ این است که من از تصرف مفروغن عنه بوده اندل علما، یعنی چنده و چلام علما. بله این چنین است که لا یحق له التصرف، تصرف برای او جایز نیست. خب اینا چگونه تعلیم می آورن؟ چگونه تعلیل می آورند چه لا یحق له التصرف؟ آیا لا یحق له التصرف چون لا یملک از اون جهت چه این بشود اصل، لا یملک بشود اصل، عدم جواز تصرف بشود فرع؟ نه، بلکه برعکسه. القول به عدم عدم انتقال همون عدم ملکیت است دیگه، یعنی ملکو نشده، منتقل نشده. این متفرع بر چیست؟ متفرع بر این است که تصرفات مملک، چون تصرفات ممنوع هست منتقل، چون تصرفات ممنوع هست پس ملک او، چون اگر ملک او میشد تصرفات چه میشد؟ جایز میشد. پس لا یجوز التصرف، المنع من التصرف میشه اصل، لا یملک چه میشود فرد. در حاج تال بلکسش را میگفتیم، اونا که به شیخ توسین را نسبت میدادن میگفتن شیخ توسین چون گفته مالک نمیشود پس تصرفش هم جایز نیست. الان بگیم نه، چون تصرفش جایز نیست مالک نیست.
خلاف اصل ده.
نه، چه چیزی مسلم است؟ لا یملک مسلم نیست. چه چیزی مسلم است؟ عدم جواز تصرف. همیشه مسلم را اصل قرار میدن دیگه. تمامی اینهایی که میگن تصرف جایز نیست، عدم جواز تصرف را مسلم گرفتن. خب این پایه و اساس شده که شیخ طوسی از این چه چیزی را نتیجه بگیرد. البته بله غیر ایشون چه نتیجه نمیگیرن، شیخ طوسی دیگه. شیخ طوسی از عدم جواز تصرف لا یملک را نتیجه گرفت. درسته این نتیجه که او گرفته صحیح نیست، بله اون صحیح نیست، اما بس در اصل و فرع است. اون اصله یا این اصله؟ عدم جواز تصرف می شود اصل، لا یملک می شود به نظر شیخ طوسی. بخونید.
کما یستر من بیان مبنا هذا الخلاف فی الدروس قال فی تملک المبیع بالعقد او بعد القیام به معنی الکشف و النفع خلاف ما اخذه ان الناقل العقد و الغرض بالخیار الاستدلال و هو لا یمانفی و ان غایت الملک التصرف الممتنع فی مدت الخیار
کما یظهر همونطور که ظاهر می شود. چه چیزی ظاهر می شود؟ من از تصرف که مفروغون ان هست، این شده اصل دیگه. من از تصرف شد هست، این ظاهر می شود از بیان مبنای این خلاف در دروس. کدوم خلاف؟ همون خلافی که بین بله شیخ طوسی و مشهور است و دیگران. ایشون مبنای خلاف را بله در دروس، مبنای خلاف را مرحوم شهید این گونه بیان کرده است. قال در تملک مبی با عقد، با صرف عقد مبی به ملکیت مشتری در میاد. این یه گفت. او بعد الخیار، بعد از خیار به ملکیت مشتری در میاد. منتها بعد از خیار، با انقضای خیار، با تمام شدن خیار. در اینجا هم دو تا احتمال است، احتمال کشف، احتمال نقل. یعنی سه گول می شود. یک گول این است با عقد ملک مشتری می شود، ولو معامله خیاری است. یک گول این است نه، با تمام شدن خیار. تمام شدن خیار کاشف است. از چه چیزی کشف می کند؟ چه از همون زمان عقد این ملک مشتری شده. تا خیار تمام نشود این را متوجه نمی شویم ما. آی زمانی چی کلاخ تا بیده جا اضافه دن بوی جلسن اولا های دلده بیدون سن مطلب درگیر ببینید بم. تمام شدن خیار از چه چیزی کشف می کند؟ از زمان عقد انتقال به مشتری صورت گرفته. یه احتمالم نقله، اصلا چه منتقل می شود؟ بعد از انقضای خیار، خیار چه تمام شد؟ میگه در تملک مبی با این احتمال، بعد از خیار به معنای کش، دو بعد از خیار به معنای نه خلاف است، اختلاف است. مأخذ این خلاف چیز میخواد اون منشأش را بگوید.
بعد از خیار چی اسمون
داشت؟ بله کاشف باشد، انقضای خیار یا چه باشد؟
ناقل
باشد. اختلاف است، مأخذ این اختلاف این است آیا ناقل عقد است؟ خب یه احتمال است که ناقل عقد است. خب خیار چیست؟ میگه والغرض بالخیار الاستدراک. یعنی چه چیزی منتقل میکند ملک را به مشتری؟ همون به تو قبل تو. ناقل عقد است، همون قول مشهور را میگوید دیگه. مشهور چی میگه؟ ناقل عقد است. پس خیار چیست؟ غرض از خیار استدراک است. استدراک یعنی چی؟ یعنی اگر این پشیمان شد بتواند جبران بکند دیگه، معامله را فس کند. و هو لا ینافیه، هو به اون خیار برمیگرده. خیار داشتن لا ینافیه، یعنی لا ینافی ان نقل بالعقد، هیچ منافاتی ندارد خیار داشتن که این معبی منتقل بشود به واسطه چی؟ عقل. منتقل بشود خیال هم داشته باشد. هیچ مشکلی پیش نمیاد. خیال برای چیست؟ خیال برای جبران است دیگه. خب آیا این با انتقال منافات داره؟ نه. و هوه یعنی خیال لا ینافیه. منافاتی ندارد. لا ینافی ان نقل بالعقل. خب اگر این را بگوییم وچه عدم تنافی را هم گفتم دیگه. وچه عدم تنافی نست دیگه. نهایت اینجا بله اینجا خواستید بنویسید دیگه. وچه عدم تنافی. و هو لا ینافی وچه چیست؟ ان نقایت جواز تصرف فی المبی. ان نقایت جواز تصرف فی المبی تعذر رد العین و یبگا مجال الاستدراک به رد البدل. نقایت جواز تصرف المبی تعذر رد العین و یبگا مجال الاستدراک به رد البدل. وچه عدم تنافی چیست؟ میگه منتقل شده به مشتری منتقل شده ولی خیار منافاتی با نقل به واسطه عقد ندارد. چرا منافاتی ندارد؟ چون اگر منتقل شده باشد میگه میتونه تصرف کند دیگه. تصرف کند خیار ذوالخیار چه میشود؟ میگه با اون منافاتی ندارد. نهایتش این است اون خیار خودش را اعمال کرد این طلب شده باشد یا به شخص دیگر منتقل شده باشد بدلش را اخذ میکند دیگه. یعنی تصرف من علیه الخیار هیچ منافاتی با خیار ذوالخیار ندارد. نهایتش این است که ذوالخیار اگر معامله را فسخ کرد به بدلش رجوع میکند. ببینید غایت جواز تصرف در مبی چیست؟ این است که رد عین متعذر میشود دیگه. منتها بگو خیار باطل میشود؟ نه. خیار را اعمال میکند. مجال استدراک به رد البدل باقیست دیگه. میتونه بدل آن را بدهد. یعنی من علیه الخیار وقتی که من له الخیار به مراجعه کرد چه چیزی را بدهد؟ بدلش را. این منافاتی ندارد. خب تا حال چه چیزی را گفتیم؟ با عقد منتقل می شود و خیارم با تصرف هیچ منافاتی ندارد. و انه اینم وجه توقف ملکیت است بر انقضاء مدت خیار. وجه توقف ملکیت بر انقضاء مدت خیار یعنی کی ملک می شود؟ الان گفتیم با عقد. وچه دومی نستی؟ نه. وچه دومی نه با عقد نمی شود. با انقضاء خیار. چون ببینیم فایده ملکیتی چرا این ملک می شود؟ چرا من می خواهم این را مالی؟ می خواهم تصرف کنم دیگه. تصرف هم چیه؟ ممتنع هست. در زمان خیار تصرف چه باشد؟ ممتنع. خب اگر تصرف در زمان خیار ممتنع باشد این از چه چیزی کشف می کند؟ اصلا ملک او نشده است. همون مطلبی که از شیخ طوسی گفتیم. گفتیم چون تصرف جایز نیست پس ملک او این چه فایده ای دارد؟ چه ملک او بشود ولی نتواند. این چه میگوییم تصرف او ممنوع هست این یک شف. از چه چیزی یک شف؟ از ملکیت. یا بگوییم غایت ملکیت. حالا شما به فایده غایت. غایت و هدف ملک فایده ملک تصرف است. این تصرفی که الممتنع فی مدت الخیار. این تصرفی که در مدت خیار ممتنع است. این از چه چیزی کشف می کند؟ از عدم دخول مبی در ملک مشتری به مجرد عقد. چه به مجرد عقد؟ ملک مشتری نشده.
عدم دخول مبی در ملک مشتری.
مشتری به مجرد عقد.
و التصرف في زمن الخيار على القول بجوازه مسلما معرض لبطلان فين تلفز او مستعقب للزمان لا محال وغذر احتمال وإن بعد عن ظاهر عبارت دروس إلا أنه يقربه أنه قال بعد أسطر إن في جواز تصرف كل منهما في الخيار وجهين.
به ظاهر این کلام شهید مثل همون کلامی که از جامعه از ابن سعید گذاشت. بله ظاهر این کلام چیز ببینید امتناع تصرف در زمان خیار مسلم است بین قوله. منظور از قوله این چیز همون شیخ طوسی که قائل است بعد از انقضاء خیار منتقل می شود و مشهور چه می گوین نه با همون عقد منتقل می شود ولی تصرف جایز نیست. عدم جواز تصرف علی کل المبنیین چیه؟ مسلم هست. یعنی هم مشهور میگن تصرف جایز نیست هم شیخ طوسی. ظاهر این کلام این است که امتناع تصرف در زمان خیار مسلم است بین قوله. منتها شیخ طوسی عدم ملکیت را نتیجه گرفته، مشهور عدم ملکیت را نتیجه گرفته. شیخ طوسی عدم ملکیت را برای متفرع کرده، مشهور عدم ملکیت را متفرع نکرده. الا ان یراد بهی نفوذ و تصرف.
ساعت میشنه
اون بیاز توضیح هن یاد روش چیدم میام یتی اون دقیقه وقت است. صلی الله علیه و سلم.